عواقبی که خانواده رو در بر میگیره، روحیه بی‌اعتمادی اعضا به هم و فراهم شدن زمینه‌های ناهنجاری اخلاقی. همسر شما یا فرزندان شما این محبت رو در بیرون جستجو خواهند کرد و زمینه‌هایی مثل خیانت زناشویی، میل به رفتارهای خلاف و همسالانی که جای شما رو برای فرزندانتون خواهند گرفت، زمینه‌هاش فراهم میشه. امیدواریم با توجه به روحیه محبتی که وظیفه تک تک اعضای خانواده هست، خانواده رو برای یک جامعه سالم آماده کنیم.
نه کاکتوس ها یک دفعه خشک میشن و نه آدم ها یک دفعه میمیرن. فقط چون به اونا توجه نمیکنیم و حواس ما به اونا نیست، فکر میکنیم یک دفعه اتفاق افتادن. زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن. با زنبور عسل، با کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن. باران را نفس بکش و باد را احساس کن. زندگیت را زندگی کن و برای رویاهای مبارزه کن. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی کردین در برنامه این هفته مهمان جمعه. در پایان یک بار دیگر از طرف خودم قاسم موحد و تهیه کننده محترم برنامه امید صفایی نو و صدابردار خوش ذوق برنامه سعیدجان موسوی، یک بار دیگر میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام به شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و تا بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار عیبدان و نگهدار آسمان، رزاق بند پرور و خلاق رهنما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی. ظهر جمعه شما بخیر، عید شما هم مبارک. بله، امروز سوم شعبان، سال روز میلاد با برکت حضرت امام حسین علیه السلام است. این مناسبت فرخنده و خجسته و همچنان اعیاد پیش رو، میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و حضرت امام سجاد علیه السلام را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، به همراه همکار صدابردارمان سرکار خانم بابا خانی و سایر همکاران در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب شنونده های عزیز و محترم، فهرست و زمان پخش برنامه ها را در این بخش خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظاتی بعد، یعنی در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان، اخبار را خواهیم داشت. ساعت 1:35 برنامه چوکی داغ تقدیم شما عزیزان میشد. 2:05 تار و تنبور، 1:45 قصه های کهن و ساعت 3 مجله اقتصادی. شنونده های محترم، کاوش برنامه است که در ساعت 3:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از آن در ساعت 4 بعد از ظهر اخبار این ساعت را میشنوید. 4:15 نمایش هفته تقدیم شما عزیزان بشه و 4:45 برنامه معرفت دینی. فارسی گویان را می توانید در ساعت 5 بعد از ظهر بشنوید. شما و رادیو 5:25 و 5:45 هم دعای شریف سماط را در بعد از ظهر جمعه با هم زمزمه می کنیم. ساعت 6 هم اخبار این ساعت و در میانه خبر قبل از شروع اخبار اذان را خواهیم داشت که اذان مغرب به افق کابل را خواهیم داشت که ساعت 6:02:17 است امروز و بعد از آن اخبار تقدیمتان میشه. 6:35 هم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. ساعت 7 مهمان جمعه، برنامه مهمان جمعه تقدیمتان میشه. 7:30 هم آخرین بخش خبری امروز را خواهید شنید و پس از آن 7:40 برنامه کلاغ ناب. عید است و جهان روضه‌خوان حسین است، از عرش الی فرش گلستان حسین است. با گریه شوق نبی و حیدر و زهرا، چشم همگان بر لب خندان حسین است. شنونده های عزیز، بار دیگر میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
آخرین اوضاع در گذرگاه تورخم، این بار پاکستان گذرگاه را بست. افتتاح چند طرح عمرانی ویژه پناهجویان افغانستانی در شمال شرق ایران و یک سال پس از جنگ اوکراین، رونمایی چین از طرح 12 ماده‌ای برای صلح میان روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن میلاد با سعادت سومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسین علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. گذرگاه تورخم ساعتی پس از بازگشایی در روز پنجشنبه دوباره بر روی تردد مسافران و موترهای تریلی بسته شده است. گذرگاه تورخم را این بار طرف پاکستانی بسته است. با بسته شدن این گذرگاه در دو طرف مرز ازدحام افراد و موترهای باری مشاهده می شود. آخرین وضعیت گذرگاه تورخم را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذرگاه تورخم که از مدت نزدیک به یک هفته از جانب موظفین امارت اسلامی در تورخم بروی رفت آمد مردم و ترافیک مسدود گردیده بود، روز گذشته بعد از صحبت ها و مذاکرات مقدماتی با جانب پاکستانی قرار بود از سوی موظفین کمیساری نظامی تورخم دوباره بروی ترافیک باز شود و زمانی که این دروازه از جانب طالبان بازگشایی شد، جانب پاکستان اجازه رفت آمد مردم و وسایط را تا هنوز نداده است. بعد از آن که 24 ساعت از بازگشایی این گذرگاه از جانب طالبان میگذرد. پاکستان معنی رفت آمد مردم و وسایط ترانزیتی هستند. با وجود این که یک هیئت بلندپایه حکومت پاکستان برای گفتگو با سران حکومت طالبان وارد کابل شده بود و موضوع بازگشایی گذرگاه تورخم از اجندای مهم مذاکرات بین حکومت های افغانستان و پاکستان بود، این هیئت دوباره با پاکستان برگشت، اما گذرگاه تورخم تا هنوز مسدود بوده و برای ترافیک باز نشده. قبل از اینکه گذرگاه تورخم از جانب امارت اسلامی مسدود شود، گفته می شد که پاکستان به تعهداتش پایبند نبوده و مریضانی که برای تداوی با پاکستان می روند و اونا اجازه پیواز را نمی تواند و همچنان مریضان عاجلی که پیدا می شوند با اونها اجازه رفتن نمی تند. ولی اکنون هم گفته می شود که بعد از آن که طالبان دوباره حاضر به بازگشایی این گذرگاه شدند، پاکستان هنوز هم معنی رفتن پیواز با مریضان هستند و گویا به خاطر حل نشدن این موضوع اجازه باز شدن گذرگاه تورخم را نمی دهد. در حال حاضر وسایط عامل اموال تجاری و میوه های تازه و سبزیجات در این طرف گذرگاه و همچنان هزاران موتر عامل اموال تجاری در آن طرف تورخم و هزاران تن که اسناد قانونی رفت آمد با پاکستان دارند در هر دو طرف گذرگاه تورخم متوقف شدن و در حالی که بیشتر اقلام میوه های تازه و سبزیجات در حال خراب شدن است و از بین رفتن است که خسارت بزرگ مالی برای هر دو طرف تجاران هر دو طرف گذرگاه تورخم وارد شده.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما در بخش دوم این مجموعه خبری در رابطه با مسائل فعلی اوضای تورخم و همچنین روابط افغانستان و پاکستان، دیدگاه‌های حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی را خواهید شنید. ادامه خبرها. چند طرح عمرانی مرتبط با پناهجویان افغانستانی در مهمان شهر تربت جام در ولایت خراسان رضوی ایران افتتاح و عملیات اجرای چند طرح دیگر نیز آغاز شد. سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران گفت کلنگزنی طرح ساخت 140 واحد مسکونی، توسعه فضای آموزشی لیسه های مهمان شهر و احداث فضای دوستدار کودکان از جمله طرح‌های یاد شده است. قاسمی افزود طرح‌های بهسازی و بازسازی 300 واحد مسکونی، مناسب سازی، توزیع نوشت افزار، خرید تجهیزات مدرسه و نانوایی تمام مکانیزه با کمک سازمان‌های بین‌المللی و مساعدت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران افتتاح و یا کلنگزنی شد. مهمان شهر مهاجران خارجی تربت جام در 10 کیلومتری این ولسوالی و با فاصله 120 کیلومتری از مشهد، مرکز ولایت خراسان رضوی، میزبان حدود 5000 نفر از پناهندگان افغانستانی است. مساحت این مهمان شهر 100 هکتار است که دارای امکاناتی از قبیل ساختمان‌های اداری، کلینیک بهداشتی درمانی، واحدهای آموزشی، منازل مسکونی، بازارچه و کارگاه‌های خوداشتغالی است. و اما در یک سالگی جنگ اوکراین، وزارت امور خارجه چین امروز از طرح 12 ماده خود برای صلح که شامل آتش بس و پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه است رونمایی کرد. چین در این طرح بر آغاز گفتگوهای صلح میان مسکو و کیف، آتش بس، پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه، اتخاذ تدابیر برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای، ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و گام‌هایی در راستای تضمین صادرات غلات تأکید کرده است. همچنین طرح صلح چین بر مواضع پکن مبنی بر تضمین مؤثر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید کرده و خواستار پایان ذهنیت جنگ سرد شده است. پکن که همواره بر بی‌طرفی در قبال جنگ اوکراین تأکید کرده و در عین حال گفته که روابط چین با روسیه هیچ محدودیتی نخواهد داشت، از ارسال تسلیحات با اوکراین نیز انتقاد و آن را دمیدن بر آتش جنگ توصیف کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیشب در آستانه سالگرد جنگ روسیه و اوکراین به درخواست کیف و کشورهای غربی یازدهمین نشست اضطراری خود درباره جنگ روسیه و اوکراین را برگزار کرد و قطعنامه غیر الزام‌آوری را برای گذاشت که با 141 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع شامل رأی کشورهای ایران، چین و هند تصویب شد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ایده ایجاد گروه فرامنطقه‌ای برای رسیدگی به جنگ اوکراین استقبال می‌کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت جمهوری اسلامی ایران از ایده بهره‌برداری از ظرفیت دبیرکل سازمان ملل متحد و منظور ایجاد گروه فرامنطقه‌ای از کشورهای مستقل، بی‌طرف و صاحب ظرفیت برای رسیدگی به موضوع اوکراین و پایان بخشیدن به مخاصمه جاری استقبال می‌کند و آمادگی دارد در این فرایند مشارکت کامل داشته باشد.
بسم الله.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آخرین اوضاع در گذرگاه تورخم، این بار پاکستان گذرگاه را بست. افتتاح چند طرح عمرانی ویژه پناهجویان افغانستانی در شمال شرق ایران. و یک سال پس از جنگ اوکراین، رونمایی چین از طرح 12 ماده‌ای برای صلح میان روسیه و اوکراین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، گذرگاه تورخم ساعتی پس از بازگشایی در روز پنجشنبه دوباره بر روی تردد مسافران و موترهای ریلی بسته شده است. گذرگاه تورخم را این بار طرف پاکستانی بسته است. با بسته شدن این گذرگاه در دو طرف مرز ازدحام افراد و موترهای باری مشاهده می شود. درباره این که دلیل وضع فعلی حاکم بر مرز تورخم چیست و آمد رفت هیئت‌های پاکستانی چه تأثیری بر رفع مشکلات مرزی پاکستان و افغانستان داره، همکارم آقای شینواری گفتگوی داشته است با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
در روزهای گذشته سرحد تورخم مابین امارت اسلامی و حکومت پاکستان جار و جنجال به میان آمده و مسئله اساسی بودند که هم در تورخم امرای مریضای افغان ها سلوکی مناسب صورت نمی گیرد. یکی دومی است که امرای مریض یک پیواز هم اجازه داده نمی شود. این حالت از عرف و قوانین و از عادات و از عنانات یک عمل مخالف است. یک مریضی که خود شور داده نمی تانه که می تانه به صورت نهی به شفاخانه به مراکز سی پاکستان رفته بتواند. ظاهرن همین مسئله بودن که مابین پاکستان و امارت اسلامی یک ټکر نظامی با معنی ماده و در تاریخ فکر میکنیم که دفعه اول است که از طرف افغانستان سرحد بسته میشه. در گذشته ها پاکستان عمل انجام میداد، بلکه در این دفعه امارت اسلامی امر کرده که سرحد را بسته کنند و هیچ کس نمیتواند رفت آمد بکنند. مثل دیگه معاملات تجارتی صورت میگیره، ما حاضر نیستیم که مریضای ما را اجازه نمیده و مسائل تجارتی صورت بگیرد. فکر میکنیم که با امرای مسائل دیگر شاید یک موضوع اساسی حیات باز کردن سرحد باشد.
استاد، با توجه به ترکیب هیئت که همهشان از بخشای نظامی آمدن و حرف از گفتگو بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور میزنند، در حالی که در قوانین بین المللی ترانزیت تجارت بین المللی همه چیز واضح است که مکلفیت پاکستان چی است، مکلفیت افغانستان چی است، از لحاظ اقتصادی هر باری که مشکلات پیش آمده یک هیئت از پاکستان آمده گفتگو کرده تعهد سپرده، ولی بعد از برگشتن با مو تعهداتش پایبند نبوده. به نظر شما این هیئتی که آمده و این مسائلی که با سران حکومت طالبان مطرح میکنه، چقدر شما مطمئن هستین که در برگشت به این هیئت پاکستان بتواند با مو تعهداتش ایستادگی بکنه؟
شنوری سوال خو اگر با ترکیب امی حیات دقیق نظر شود، این یک حیات نظامی است و این مسائل مربوط میشه به سیاست و وزارت خارجه. لازم بود که یک حیات از وزارت خارجه یا دیپلماتا به این مسائل رسیدگی میکردن. در این سفر وزیر دفاع پاکستان و رئیس شبکه استخباراتی پاکستان و شاید امرای دیگر شبکه هم آمده. یکی دومی است که این یک معقوله است که معاهده یا قرارداد ما بین دو هیواد یا ممالک او در روح قابل اعتبار است که در قوت و در موازنه قوت برابر باشد. ما افغانستان مردم فقیر و غریب و جنگ زده هستیم و همسایه ها و هیوادهای دنیا فکر میکنیم با افغانستان با درجه دوم قائل هستند. در او وقت قابل ادبار است که قوت دو حیوات مساوی باشد. سیوم مسئله که شما اشاره کردین و پرسان کردین که این سریزی مسائل استادگی بکنه و یا نکنه. ما فکر میکنیم که یک پاکستان نه بلکه ممالک دنیا در این تلاش هستند که فواید اقتصادی و سیاسی خود را نگاه دارد. اگر در این مسائل فایده پاکستان باشد شاید وفا بکند، اگر فایده نباشد شاید نقص بکند.
استاد همونطوری که شما هم گفتین این هیئت که آمده بیشتر جنبه نظامی داره و پاکستان قبلا گفته بود که از خاک افغانستان اینا نگرانی های امنیتی دارن که گویا مخالفان حکومت پاکستان خاک افغانستان را بر علیه این کشور استعمال میکنند، در حالی که سران حکومت طالبان بارها گفته است که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر به خصوص همسایه نمیده. فکر میکنین اساسی ترین هدف این هیئت همی مهار شدن مخالفان به اصطلاح اونا از پاکستان در افغانستان باشه، و یا یکی که میتونه همه اموری که هیئت بحث میکنه او را در عمل پیدا کنه؟
شنواری سے بہتری است که اگر اونا پاکستان ادعا دارن که مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان مستقر استن و از اینجا تمویل و تجهیز می شود، ما فکر نمی کنیم که این کار حکومت افغانستان بتوانن. افغانستان یک هیواد غریب و فقیر استن، برای خود نان ندارن که چطور می توانه که دیگر را تمویل بسازد؟ یهی خوب فکر میکنم اساس نداشته. اگر مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان باشد، در کنج و کنار و در سرحدات و در کوها و درها باشن، ای به ضرورت به تفاهم دارد. اینا کتی سران امارت اسلامی خوب تعلقات دارن، خوب میشناسن. بهتری است که به یوازی که جنگ و جدل و مشکلات و رابندی به ما بین میاید، بهتر است که رای تفاهم را بگیرند.
استاد با عنوان سوال اخیر، در گذشته ها افغانستان بیشتر متکی با بندر تورخم بود. وقتی پاکستان این بندر را بسته میکرد، صدای مردم افغانستان بلند میشد، نرخ اقلام به صورت آنی بلند میرفت. ولی زمانی که افغانستان راه بدیل را جستجو کردن، مثلا برای ترانزیت بندر چابهار را اندازی شد، از طریق حیرتان تعاملات تجارتی صورت می گرفت از شیرخان بندر و سایر بنادر دیگر، پاکستان درک کردن که دیگر مسدود شدن گذرگاه تورخم و سپین بولدک اهمیتی برای افغانستان ندارد. آیا امارت اسلامی یک اقدام بالمثل با پاکستان بکنه با اساس همین تعاملات که پاکستان در گذشته کردن و یا حال میکنن که تعهد میکنه ولی او را پس ترفا میکنه؟
شنواری صاحب، پاکستان که هر وقت و هر زمان سرحد را بسته میکرد، به دو اهداف اساسی این سرحد بند میکرد. یکی هدف اساسی بود که دنیا و افغانا و
کل مردم بفهمن که این سرحد ما بین سرحد رسمی ما بین افغانستان و پاکستان است. حالی است که واقعیت شما میفهمید و مردم دنیا میفهمند و افغان ها میفهمند که سرحد در کجا است. یکی دوم هدف رابندی یا سرحد بندی بود که سر افغان ها یک فشار می آورد. با گفته شما در اوسط دوره جمهوری که وقتی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور شد این اقدام قابل ستایش است که او کردند که امرای ایران و امرای تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان و چابهار هم ساختند و دیگر مسائل هم آمدند. افغانستان از این ناحیه تقریبا خودکفا بگویم خودکفا شد. وقتی که سرحد بسته میشه در افغانستان کدام مشکل اقتصادی و قیمتی و چیزا با مابین نمیه. از این ناحیه پاکستان علی فهمیده که این سرحد بند شدن برای ما خساره است. از اینکه یکی مارکتی ماست در افغانستان. دومی است که از رای افغانستان به آسیای میانه تجارت صورت میگیره و برای پاکستان رای افغانستان به آسیای میانه یک رای بسیار ارزان و آسان است. دیگر راه وجود ندارد. به این وجه علی پاکستان تلاش میکنه که همراهی مشکلاتی که پیش شدن یا پیش شده بود یا در آینده پیش میشه راه ایزی را بسته کند و افغانستان من حیث یک مارکتی تجارتی و رای توسل با آسیای میانه استعمال بکنن. ما فکر میکنم که از این مواقفی که قبلا پاکستان داشتن علی گذاشته و میخواهد که راه سرحدات سپین بولدک و تورخم و غلام خان و دیگه که همیش خلاص باشن.
همونطور که در بخش نخست این مجموعه خبری هم شنیدید، امروز 24 فوریه یک سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشت. درباره ریشه های این جنگ و آینده آن آقای فرشید باقریان، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل، تحلیل بیشتری دارد.
عرض سلام و ادب دارم. روزها در واقع با دکترین آقای پوتین در سخنرانی سال 2007 شون در مونیخ و بعد میشه گفت دکترین های پریماکوف و دکترین گراسیموف، اونا مخالفت دارن شدیداً با اینکه در دنیا چیزی به اسم دنیای تک قطبی وجود داره. البته جنگ سردو که همه به خاطر داریم، فروپاشی اتحاد شمالی شوروی رو به خاطر داریم و بعد از این فروپاشی امریکا داعیه تک قطبی بودن جهان ده. ولی روسای فعلی در واقع در مقابله نمیستن. حتی آقای پوتین در یک سخنرانی در حدود 3 ماه یا 4 ماه بود فکر می‌کنم بعد از جنگ اوکراین، داعیه امپراتوری روم سوم جهان رو داشت. علیه حال روسای مثلا نمیتونن بپذیرن و اعتقاد دارن که دنیا نه تنها یک قطبی نیست، چند قطبی هم هست. یعنی اینکه یک اتحادی رو به عنوان اتحاد اوراسیا اینها خودشون یک قطب میدونن در مقابل اون قطب و اجازه نخواهند داد و طبق دکترین پریماکوف به هیچ عنوان چیزی به اسم دنیای تک قطبی به وجود بیاد. آقای پوتین چند روز پیش خاطرتون باشه جمله‌ای رو در خصوص اینکه جنگ رو غربی ها شروع کردن استفاده کرد. حالا البته از نظر در واقع واقعیت های قابل لمس جنگ رو روسا شروع کردن، ولی روسا اگه خاطرتون باشه در ابتدا از استفاده از کلمه جنگ امتناع میکردن در خصوص این مسئله و بیشتر به کلمه عملیات ویژه علیه نازی ها یا نئونازی میگفتن، ولی حالا ما زیاد به نئونازی بودنشون اعتقاد داریم، ما به نازی بودنشون اعتقاد داریم، از این مسئله استفاده میکرد. ولی رفته رفته که جنگ ابعاد دیگری پیدا کرد، روس ها مواجه با این مسئله شدن. خاطرتون باشه آلمان ها در ابتدا عنوان کردن که ما در این جنگ به شما مشارکت و یا مساعدت نخواهیم کرد و حتی اولین محموله‌ای که آلمان ها ارسال کردن حدود 2000 کلاهخود بود فکر می‌کنم، رقمش یادم نیست ولی کلاهخود بود. ولی در بعد از اون ما به نقاطی رسیدیم که الان تانک های لئوپارد از طرف در واقع آلمانی ها به اوکراین داده شده و حمایت شدید این در واقع اتحادیه اروپا، میشه گفت حالا اتحادیه اروپا که نه، ولی حداقل فرانسه و آلمان و در کنار امریکا در برابر روسیه می‌ایستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا به عواقب این جنگ در واقع پرداخته که اگه این جنگ به زودی پایان پیدا نکنه، که به نظر میاد اتفاق نمی‌افته و پایان پیدا نخواهد کرد، برای مسائل انرژی، برای مسائل زیست محیطی، برای مسائل استفاده از دریاها امنیت حیات و زندگی خطرناک. آقای پوتین فکر میکنم ماه پیش بود دست یک تعویضی زد و آقای سوروبیکینو که در واقع به جنرال قیامت معروف بود و ایشون رو تغییر داد و به جای ایشون فرمانده عملیات ویژه در واقع روسیه بود و آقای گراسیموفو در واقع مأمور کردن به فرماندهی عملیات اوکراین. در نتیجه چه آقای پوتین این مسئله تلفظ بکنه یا نکنه، همین که آقای گراسیموف عنوان رئیس ستاد مشترک، یعنی فرماندهی در واقع بسیار از نیروها و توانایی قابلیت استفاده از کلیه نیروها رو داره، به فرماندهی عملیات اوکراین در واقع گمارده میشه، به منزله این که روس‌ها خودشون رو دارن برای یک عملیات بزرگ و گسترده آماده میکنن و دیگه استفاده از کلمه عملیات ویژه مصداقی نخواهد داشت. ما در بهار مقداری که در واقع خب به زمین خوشتر از این بشه و تانک‌ها بتونن حرکت کنن، ما شاید یک رشته عملیات بزرگ منجر به جنگ میشه داریم. ولی جهان این به این مسئله به همین موضوع اکتفا نمی‌کنه و شدیدتر و با نگرانی بیشتر به این قضیه نگاه می‌کنه. موضوع آخر این که سفر ناگهانی آقای بایدن به اوکراین و بعد از اون به لهستان باعث شد به یک دایره لهستان که در خصوص حمایت مکرر از روسیه بود و به نوعی ساکت کنه و حمایت از اوکراین رو تجدید کرد. یکی از مسائل مهم هم بود که بعد از این مسئله آقای پوتین اعلام کرد که ما از پیمان استارت یک خارج میشیم و در واقع توافق هسته‌ای که تنها توافق هسته‌ای باقی مانده بین روسیه و امریکا بود هم میتونیم بگیم به پایان داره میرسه. به همین دلیل آزمایش‌های هسته‌ای که صورت بگیره بلافاصله با جواب از طرف مقابل مواجه خواهد شد. من اعتقادم بر این هست که به هر حال امریکا به دلیلی که از منطقه دوره و از مزیت دور بودن داره استفاده میکنه، بعید نیست که منطقه رو بخواد به یک تهدید در هسته‌ای بکشانه. به همین دلیل میتونه به بعضی از اهدافش دست پیدا کنه. درسته امریکا در حال حاضر در قالب کمک‌های نظامی و کمک‌های در واقع نظامی مالی به اوکراین داره بخشی از این جنگ رو هدایت میکنه و در آینده برای اهدافش برای این کمک‌ها به هر حال نیت‌هایی در مورد مطالبات داره، ولی اگر بتونه این مسئله خطرسازی رو، یعنی بتونه ارعاب و نگرانی از جنگ هسته‌ای رو بالاتر ببره، میتونه دستاوردهای بیشتری از منظر خودش داشته باشه. کما اینکه اگر که این جنگ به سمت هسته‌ای شدن بخواد پیش بره که به نظر بنده هم پیش خواهد رفت و روس‌ها هم اتفاقا این کارو خواهند کرد، به هر حال در حد سلاح جنگ هسته‌ای، در حد جنگ هسته‌ای تاکتیکی، تفاوت تاکتیکی با جنگ های استراتژیک تفاوتش اینه که شما یک منطقه کوچکی رو به عنوان زمین مرده ایجاد میکنید که فقط به دشمن از در واقع نمایش تواناییتون بتونید بازدارندگی وجود بیارید. این اتفاق به نظر بنده خواهد افتاد و روس‌ها این استفاده خواهند کرد. آقای بایدن هم به دنبال مسئله است که از این بهره برداری نظامی بکنه و بتونه بیشتر امتیاز از اتحادیه اروپا بگیره که بتونه اروپا رو حمایت کنه.
جناب عالی، سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین را در آستانه یک سالگی این جنگ چه قسمی ارزیابی میکنین و آیا این سفر از منظر خاصی دارای اهمیت بوده؟
ببینید در آستانه یک سال بودنش، حالا بعضی وقتا ما یک ارقامی در یعنی در واقع مناسبت هایی در علوم سیاسی خودمون میسازیم، وگرنه این جنگ مناسبت در واقع میشه گفت زیبایی نیست که ما بخوایم بهش بگیم یک سال دو سال یا هر چیزی هست. همینقدر که این جنگ یک سال طول کشیده و دستگاه های دیپلماسی کشورها و حتی نهادها و دیگر سیاسیونی که در واقع در منطقه کنشگر هستن نتونستن این جنگ رو به صلح بکشونن، نشون میده که پس توانایی در جنگ بالاتر از توانایی در ایجاد صلح. البته بنده اعتقادم بر اینه که آقای بایدن از زمانی که به صدارت رسیده و تا الان که تنها کار مثبتی که تونسته برای جامعه امریکا و یا حتی برای حالا سیاست خارجی امریکا انجام بده، حضور مجدد در واقع امریکا در پیمان اقلیمی پاریس بوده. یعنی کار مثبت دیگه انجام نداده. مضافه اینکه در امریکا علیرغم که حالا اتفاقات اقلیمی افتاده، ولی به هر حال از اقتصاد فعلی در حال حاضر مردم آمریکا راضی نیستن. مضاف بر این که آقای بایدن یک سری اشتباهات، حالا اشتباهات میتونه اشتباهات لفظی، اشتباهات فیزیکی و خیلی دیگه باشه، در درون در واقع دست میشه گفتش که برنامه کاریش داشته و همین باعث شده که آقای بایدن رو به نوعی شخصی غیر قابل اعتماد و در واقع بدون قابلیت ها و شخصی ناسازگار و نالایق برای ریاست جمهوری آمریکا تلقی بشه. جمهوری خان اگر ببینید توجه بفرمایید، هم در دوره آقای بایدن تونستن اکثریت در واقع سنا رو به دست بیارن، به همین دلیل مجلس نمایندگان رو به دست بیارن، به همین دلیل این هم یکی از شکست‌های دموکرات‌ها بود. این نشون میده که پس آقای بایدن باید برای کمپین انتخاباتی دوره بعدش اگر بخواد کاندید بشه یا حتی اگر کاندید هم نشه، دموکرات‌ها که به حال به عنوان یکی از مخالفین اصلی یا رقبای اصلی جمهوری خواه هستن برگ برندهی فعلا در حال حاضر ندارن. به همین دلیل یکی از دستاوردهایی که میتونه این جنگ بر اونا داشته باشه پایان جنگ یا شکست روسیه است. آقای بایدن اگر که بخواد در این دو موردی که عرض کردم خدمتتون، یعنی کمپین انتخاباتی یا اینکه حضور دموکرات‌ها، مجبوره که از دو سه مورد که در منطقه هست، مثلا میگم مسئله برجام با ایران یا جنگ روسیه یا مسئله تایوان، استفاده کنه که بتونه حرکت بزرگی در تاریخ کارنامه سیاسی ثبت بشه. در حال حاضر آقای بایدن فاقد هیچ موضوع مثبتی در کارنامه سیاسیش است و همین دلیل این سفر غریب سفری که انجام دادن و بدون اطلاع قبلی بود، البته به زعم روسا اطلاع قبلی نیست، روسا گفتن که ما از این موضوع مطلع بودیم و اگر ما حمایت نمی‌کردیم سفر انجام نمی‌شد. علی حال فرض رو بر این می‌ذاریم که این سفر ناگهانی و پنهانی بوده، به نوعی می‌خواست شهامت سیاسی خودش رو به رخ جهان بکشه که من با سنی که شما منو قائل به بیماری‌های جسمی می‌دونید و منو لایق این کار نمی‌دونید، ولی من با این خصوصیاتی که جهان به عنوان خصوصیات سلبی ازش یاد می‌کنه، من تونستم که به اوکراین در واقع در میانه جنگ بدون اطلاع قبلی حضور پیدا کنم بدون هیچ گونه اقدامات امنیتی. پیام ایشون این بود که من از نظر جسمی و فکری و شهامت سیاسی که من هنوز در رأس هستم. من
بله، تحلیل آقای فرشید باقریان بود، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل در رابطه با ریشه های جنگ اوکراین و آینده آن. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها هم در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بنده به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
به هر طرف نگری جلوه جمال خداست، ادب کنید که میلاد سید شهداست. گرفته ختم رسول روی دست آینه‌ای که در صحیفه او صورت خدا پیداست. بار دیگر میلاد با برکت حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
چشمای تر من مثل روی فراته، نمازم و وقتی میخونم تو قنوتم، دعای دل من دیدن کربلاته. از تو میخونم مه به جنوبونم، بیغم عشقت نمیخوام زنده بمونم. از تو میخونم مه به جنوبونم، بیغم عشقت نمیخوام زنده بمونم. فضای دل من حرم با صفاته، چشمای تر من مثل روی فراته، نمازم و وقتی میخونم تو قنوتم، دعای دل من دیدن کربلاته. باش کرم داره بالا ترد باقی بهش، تو کربلا حرم داره. شبیه این ارباب ما تو دنیا پیدا نمیشه، بدون ذکر یا حسن افل بهش ما نمیشه. فضای دل من حرم با صفات،
چشمای تر من مثل روی فراته، نمازم و وقتی میخونم تو قنوتم، دعای دل من دیدن کربلاته. از تو میخونم محب جنوبونم، بیغم عشقت نمیخوام زنده بمونم. از تو میخونم محب جنوبونم، بیغم عشقت نمیخوام زنده بمونم.
چمه در آقا عبالفزده یا پسر آقا ملولی،
شهره به خلق عالمه، خم شده خود نشسته از به زیر سایه حسین. هر کی لیاقت نداره علم داره حسین باشه، علم داره حسین باید برادر حسین باشه. فضای دل من حرم با صفاته، چشمای تر من مثل روی فراته، نمازم و وقتی میخونم تو قنوتم، دعای دل من دیدن کربلاته. از تو میخونم محب جنوبونم، بیغم عشقت نمیخوام زنده بمونم. عاشقاش کرم داره، بالا تر از باغ بهش تو کربلا حرم داره. شبیه این ارباب ما تو دنیا پیدا نمیشه، بدون ذکر یا حسین قفل بهش با نمیشه.
شنونده های عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی هستم به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع بکنیم، فرارسیدن سال روز میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را خدمت یکی یک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این برنامه بر رد اختلافات میان گروهی طالبان از سوی برخی مقامات این گروه، اقدامات حکومت طالبان طی 1.5 سال گذشته و برنامه‌های آینده، نظر طالبان در مورد نحوه توزیع کمک‌های بین‌المللی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین برنامه ای هفته را از یک موضوعی شروع کنیم که در برنامه قبل هم در موردش گپ زدیم. چی؟ اما موضوعی که مطرح شد مبنی بر این که تعدادی از مقامات طالبان از تصمیم های رهبر طالبان در مورد برخی سختگیری ها مخصوصا در رابطه با تعلیم و تحصیل زنان و دختران راضی نیستند. البته اونا مستقیما به رهبر طالبان اشاره نکردند، اما برداشت ها همین تو یک چیز بود. اما بعضی دیگه از مقامات طالبان این موضوع و اختلاف نظرات در میان طالبان رد کردند. چوکی نشین معینیت سیاسی وزارت امور خارجه طالبان گفته که سرکشی در نظام طالبان وجود نداره و تمام اعضای امارت مکلفند از اوامر رهبر طالبان اطاعت کنند. شیر محمد عباس استانگزای در سخنانی گفت که آمریکا به دنبال ایجاد تفرقه میان اعضای طالبان است، اما این تلاش آمریکا در 20 سال گذشته بی نتیجه بوده. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان هم شایعات اخیر مبنی بر وجود اختلافات درونی در میان طالبان کار دشمنان مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که هیچ اختلافی وجود ندارد. حالا ما یک چیزایی شنیدیم و یک گپایی است، به گفته قدیمی ها تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. شنوندهای محترم برنامه چوکی داغ، 1.5 سال از به قدرت رسیدن یا سر چوکی شیشتن طالبان گذشته و در این مدت چوکی نشینای طالبان گاهی خودشان گرم و داغ آمدن و گاهی چوکی هایشان داغ آمده و همه تو گپای داغ داغ زدن که ما ایتو میکنیم اوتو میکنیم. البته بعضی کارام کردن و بعضی کارا هم که باید میکردن نکردن و به بعضی از گپای مردم افغانستان و جامعه جهانی گوش دادن و به بعضی گپام گوش ندادن و همونطور اسب قدرت و سیاست تاخته را ایستندگن. تلویزیون ملی افغانستان پیشتر به سراغ چوکی نشین سخنگویی حکومت طالبان رفت تا ازش پرسان کنه که در این مدت در موضوعات مختلف چی کارایی کردن و از این بعد چی کارایی میخوان بکنن. امی گپ ازش پرسان شد.
ما شما میدانیم که طبعا حکومت داری یک کار سخت است و باز در حالتی که یک حکومتی به یک جهت سپرده شد و که کاملا مشکلات مختلفی را داشته باشد، از بحث فساد و از بحث ناامنی و ناهنجاری و مشکلات فراوان، امارت اسلامی افغانستان در 1.5 سال که گذشت توانست که تمام مشکلات را که قبلا در ادارات وجود داشت او را از هم برچینند. مثلا فساد بسیار گسترده وجود داشت که الحمدلله اکنون ما شاهد فساد نیست و بسیار سخت بود. تقریبا در 20 سال گذشته فساد در ادارات نهادی نشده بود، تقریبا یک روش کاری از فساد جور شده بود، ولی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان توانست که فساد را برچینه. همچنان موضوع امنیت بسیار مهم بود، تنها موضوع جنگ هم نبود، امنیت داخلی در شهرها، نواحی مختلف، مردم تا مالک مال خود نبودن در هیچ بخش. امارات اسلامی افغانستان توانست که امنیت را خوب تأمین بکنه تا به حال، با وجود که امکانات هم نیست. و همچنان ساخت ادارات و کاری بودن ادارات و همچنان عرابه حکومت داری را پس به چرخش آوردن، بخاطر که بعضی ادارات حتی با سطح وزارت ها رو ما داشتیم که فعالیتاشون به مسابقه یک ریاست هم نبود و هیچ دستاورد هم نداشت. امارات اسلامی افغانستان توانست تمام دوائر حکومتی را پس به یک حرکت در بیاره، از ادارات خدماتی گرفته تا صحی و اقتصادی و بخش های دیگر. اکنون هم امارات اسلامی و مسئولین میکوشن که فعالیت حکومت داری بیشتر باشه، در عرصه اقتصاد هم پیشگامی داشته باشه، در عرصه های دیگری که هم توان کافی نیست به کار زیاد بکنه.
موضوع مبارزه با فساد که شما گفتین، بله، بسیاری از مردم افغانستان هم به او اذعان دارن چون عملا با ادارات سر و کار دارن و میبینن که وضعیت بهتر شده. در گزارش‌های سازمان‌های مربوطه جهانی هم به این موضوع و کاهش فساد اداری در افغانستان اشاره شده. امنیت هم به ظاهر بهتر شده، اما خب موارد متعدد ناامنی را هم شاهد بودیم طی 1.5 سال گذشته. وضعیت ادارات هم خوچندان تعریفی نداره، بسیاری از کارمندان سابقه نیستن، کارمندان جدید هم چندان به کارا وارد نیستن. آله درسی سیاسی و روابط خارجی چی کارای انجام شده؟
ما تانستیم در تمام کشورهایی که در نزدیک از کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و فرامنطقه و تمامشان علاقه روابط خوبی را برقرار بسازیم. اگرچه در بخش اعلان خود توال را کشورها نتونستن اعلان بکنند که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسند، ولی تعامل امارت اسلامی با تمام کشورها رسمی بوده. تمام دروازه های کشورهای همسایه به سوی افغانستان باز است. اموال تجارتی و ترانزیتی از کشور به گونه خوب مدیریت میشه. همچنان صادرات ما با کشورهای مختلف جریان داره به گونه خوب و به سابقه. و تعامل دیگر سیاسی ما هم تا حدی که ممکن است امارات اسلامی افغانستان تلاش کرده که روابط خود را با تمام حکومت ها و کشورهای نزدیک و دور خوب در تماس داشته باشند و اعتماد جانبین به میان بیاد.
اما ظاهرا اعتماد به میان نامده هنوز، چون همین هفته پیش نشست مشاوران شوراهای امنیتی کشورهای همسایه افغانستان و برخی دیگه از کشورهای منطقه در مسکو برگزار شد، اما از شما دعوت نشد با وجود تلاش‌های زیادی که بر حضور در اون نشست کرده.
بله، این نشست ای پنجمین دورش بود که در مسکو برگزار شد. در دوره‌های سابق هم حکومت افغانستان نبوده در اونجا، در دوره سابق. یعنی نشست میان آن کشورهای بود که توجه و حضور پیدا کردن، یعنی یک نشستی بین خودی آنها بود، نشستی به سطح منطقه نبود و از او خود شاید آنها با تعامل قبلی عمل کرده باشند، ولی هر نشستی که میشه اگر افغانستان در حضور داشته باشه خوبتر نتایج بهتر را دست میاره. اثرگذاریش کم میشه، اگر اثرگذاری داشته باشم کم میباشه، چون افغانستان یک کشور بسیار مهم است و کشوری است که اگر در موردش بحث میشه باید مدافع خود داشته باشه، باید اوجا نماینده خود داشته باشه که از وضعیت درست‌تر تعبیر بتونه. اگر کدام نشست بدون حضور داشتی نماینده افغانستان برگزار میشه بدون شک نتایجش به دست درست نمیه، یعنی 100% نمیتونیم نشست موفق بکنیم.
اما خب اونا به این گپ معتقد نیستن و صلاح ندیدن که شما در اون نشست حضور داشته باشین. یک گزارشی نشر شده بود که روسیه به دنبال سلاح‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان است. واقعا چنین چیزی است؟ روسیه آیا نیاز به سلاح‌ها داره و اگه نیاز باشه شما در اختیارش قرار میتین؟
این گزارش واقعیت نداشت، یک تبلیغات و پروپاگاندی واهی بود و این عقلا هم درست به خاطر نیست که افغانستان خودش نیاز به اسلحه و حفظ اسلحه داره. ما خود ما کشور داریم، نیاز به دفاع داریم، نیاز به تامین امنیت داریم و این اسلحه را کار داره. ما هرگز حاضر نیستیم با هیچ کشور و سلاح هایی را بدیم که در دست ما هست و به دست ما افتاده. بر صورت تبلیغات درست نبود.
آدگه شما چطور حاضر میشین که این سلاحایی که به دستتان افتاده به کسی بتین؟ شما که بیشترین سلاحتان کلاشینکوف و پیکا و راکت بود، ولی رنگ رنگ سلاح به دستتان افتاده که ایج نمیفهمین بعضیاش چطور استفاده کنین یا بسیار از اونا رو چه رقم ازش کار بگیرین. نظرتان در مورد قدرت‌های غربی و برنامه‌هایشان در افغانستان چی است آقای مجاهد؟
طبعا قدرت‌های بزرگ در افغانستان شکست خوردن. آنهایی که شکست خوردن تا یک وقتی شاید عقده جویی بکنن، عقده ها در دلشان باشه، بر صورت رای موفق نیست، باید آنها روش خود تغییر بدن. افغانستان میتونه از رای تعامل و تماس متقابل و پر از احترام خوب پیش برن، وگر نه موانع ایجاد کنن یا راستای به رسمیت شناختن مشکلات ایجاد کنن، با آنها هیچ نفعش نمیرسه و به مردم افغانستان هم ضررش میرسه. پیمان دوحه که امضا شد بین آمریکا و نماینده های مرد اسلامی، بعضی بخشایش خامری شد که نیروها کشیده شدن و او هم به وقت خودش نبود، بسیار به تاخیر افتاد و همچنان بخشای دیگری از او، یکی هم لیست های سیاه بود که سران امارت اسلامی تعذیرات هست، باید تعذیرات برداشته شود، به نفع آنها هم نیست، به نفع ما هم نیست.
خو از غربی ها ظاهرا چندان خوشتان نمیآید و مطابق خواسته های شما عمل نکردند. رابطه تان با کشورهای همسایه چطور است؟
سیاست امارت اسلامی افغانستان در بخش های مختلف با کشورها متفاوت است. همسایه ها کشورهایی هستند که با ما هم مرز هستند، نزدیک هستند، هم منافع هستند و اتکای بیشتری با هم دیگر داریم. بعضی کشورهای همسایه اصلا خانه دوم مهاجرین ما بودند، پاکستان و ایران، که حالی هم میلیون ها افغان در اونجا مهاجر هستند. پس امارت اسلامی افغانستان خواهان روابط حسن و خوب با تمام کشورها و بخصوص کشورهای همسایه است. ما میتونیم با هم دیگر بیاد منفعتی داشته باشیم در راستای اقتصاد و در راستای اجتماعی، در راستای رابطه متقابل خوب پیشروی کرده میتونیم.
اونا خوب باید مطمئن باشن، اما مطمئن نیستن، چون میگن که گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستن و هر لحظه منافع اونا را تهدید میکنن. یکی از دلایل بر رسمیت نشناختن شما همین موضوع است، به علاوه مسائل دیگه مانند مسئله حقوق بشر، حقوق زنان، تحصیل دختران، حکومت فراگیر و این تو چیزا. شنونده های برنامه چوکی داغ از رادیو دری، حال بریم به وزارت خارجه و گپایی که چوکی نشین این وزارتخانه یعنی مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پایان یک دوره دروس دعوت و ارشاد برای جمعی از کارمندان و دیپلمات‌های این وزارت گفته. او در بخشی از گپای خود از آرزوهای صحبت کرد و گفت یکی از آرزوهای مهمش است که دیپلمات ها وقتی به وظیفه خود میرن برای سایرین با عنوان راهنمای دینی هم باشن.
دیپلمات هایی که به نمایندگی های خارجی میرن اونجا هم امور سیاسی پیش ببره و هم در امور دین مقتدا و امام و استازی و دیگه برادرای شوکی اونجا هست. وزارت امور خارجه چون که نمایندگی یک نظام اسلامی در همه جهان میکنه، پس لازم است که از احکام و عقاید اسلام هم باخبر باشه و امین نمایندگی نظام اسلامی به خوبی بکنه.
البته کلان کلان گپ زدن خو از خصوصیات طالب صاحب است، اما بعضی از گپ ها واقعا دیگه کلان و این بیخی کلان کاری است. ای که ادعا میکنین وزارت خارجه طالبان نماینده یک نظام اسلامی در کل جهان است، از همو گپ های کلان و کلان کاری است دیگه. یک کمی فکر کنین، شاید کشورها و ادارات دیگه هم در کشورهای دیگه باشن که حتما هستن که از یک نظام اسلامی نمایندگی میکنن و بسیار به خوبی هم نمایندگی میکنن. یک کمی بیشتر فکر کنین. نه یک کمی فکر کنین. فکر کنین. خب فکر کردین؟ نتیجهش هم پیش خودتان باشه. مقصدم این بود که بیشتر فکر کنین در این زمینه. در حالی که مردم افغانستان با مشکلات، فقر، تنگ دستی، بیکاری و نداری دست و پنجه نرم میکنن و کمک های جامعه جهانی هم به این کشور به دلایل مختلف از جمله نحوه حکومتداری طالبان کاهش پیدا کرده، سر نحوه توزیع کمک ها همچنان درگیری وجود دارد. سازمان های بین المللی میگن که خود ما توزیع میکنیم از طریق مؤسسات وابسته به خود، اما مسئولان طالبان میگن به ما بتن، خود ما توزیع میکنیم، یا اینکه با هماهنگی ما توزیع کنین. بخشی از گپ های بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در زمینه بشنوید.
کمک های مؤسسات و انجوها که صورت میگیرن مطابق اصول امارت اسلامی نمیباشه و این باید با هماهنگی با ادارات امارت اسلامی صورت بگیره تا شفافیت زیاد به وجود بیاید تا فواید و نتایجش خوب باشه.
شما شنونده برنامه چوکی داغ هستین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از انتقاداتی که از ابتدای به قدرت رسیدن حکومت طالبان متوجه این حکومت بوده است که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال هستند و کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند. مثلا دولت پاکستان معمولاً این انتقاد به حکومت طالبان وارد میکنه و حتی تهدیدهایی هم کرده، اما طالبان این را رد میکنن و این مسئله باعث تنش‌های لفظی هم بین مقامات طالبان و پاکستانی شده. طالبان همواره میگن که نمیمانن از خاک افغانستان خطر متوجه هیچ کشوری شوه. از طرف دیگه مقامات آمریکایی هم میگن طالبان به توافقنامه خود با آمریکایی یا پایبند نیستن و به همون تعهدی که بر مبارزه با تروریسم دادن و ای که از خاک افغانستان تهدیدی علیه منافع دیگه کشورها وجود نداشته باشه عمل نمیکنن. آلی من نمیفهمم امی امریکایی خودشان کی به تعهدات خود عمل کردن که آلی از دیگران انتقاد میکنن که اونا به تعهدات خود عمل نمیکنن. شما خودتان با طالبان توافق کردین دیگه؟ نمیشناختینشان؟ طالبان خو میگن که ما عمل میکنیم و امریکایی ناق ناق گپ میزنن. ای امریکایی های ناق ناق گپ زن. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگویی که با تلویزیون طلوع داشت همی تو یک چیز میگفت.
از بدوی که مسلم افغانستان به قدرت رسید در کابل، از همان روز تا به حال هیچ کدام چیزی صورت نگرفته که دلالت بر این بکنه که خاک افغانستان بر ضد کسی دیگری و همسایه ها و دیگرها استخدام شده باشد. و قبل از این هم تقریبا حدود 20 سال 2001 تا به حال تا هیچ گاهی کسی نشان داده نمیتونه که از خاک تحت تصرف امارات افغانستان در 20 سال گذشته و فعلا هم این چنین چیزی صورت گرفته باشه. و اینجا باز یادآوری بکنم که این نوع تحرکات یا اگر کسی خواسته باشه که خاک افغانستان را به ضد کسی دیگر استخدام بکنه، قبل از اینکه برای خارجی ها کدام مشکلی باشه، بر خود افغانستان یک مشکل است. این نوع رها مخالف منافع ملی و ارزش های دین مبارک اسلام است و این اساس است افغانستان که پالیسی ما استوار به دو اساس است که منافع ملی است و ارزش های دین مبارک اسلام است. اجگاهی و هیچ کسی به خاطر منافع ملی خیش، به خاطر حفاظت و حراست ارزش های دین مبارک اسلام، ملت خیش، به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که خاک ما را بر ضد کدام کشور دیگر استخدام بکنند.
ای گپه خو شما بارها گفتین و ای اطمینان بارها دادین، اما وقتی کشورهای در این زمینه ابراز نگرانی میکنن به این معنی نیست که یک گپهایی وجود داره و به سوالات باید پاسخ داده شوه؟
اگر کدام چیز عملا آنها احساس میکنه یا دیده شده باشه یا باشه، عملا رو در میان بگذاره، با امارت افغانستان شریک بسازه. اگر نباشه دیگه از آنها پرسان شود که هدفشان چی است. این نوع اظهارات، یعنی به اصطلاح ما میتونیم بگیم که شاید اغراض دیگری داشته باشه، چون و مسئولین ایالات متحده آمریکا و بعضی دیگر هم وقتاً فاختن دلیل را خواهیم استخدام خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگری اظهارات متضادی می داشته باشند. اگر شما وای دارین چند قبل وزیر خارجهشان گفتن که در اینجا در افغانستان دیگه کدام مشکلی نیست، خطر مواجه نیست، ولی یکی دیگه می بازتون میگن. من فکر کنم که تاهایی که این نوع اظهارات یا به اصطلاح اندیشه ها و یا به اصطلاح تشویش ها و واقعیت باشن، فکر کنم که یک بازی مطبوعاتی شاید باشن. بسیار از دیر است که بعضی ها که یا از معلومات ندارن یا قصدن میخوان که یک چیزی را به اصطلاح درست است اگر درست است بگوید. این است که گفته میشه که در توافقنامه دوحه تذکر داده شده که با تروریسم مبارزه صورت میگیره، که حرف یا اصطلاح تروریسم می کلمه تروریسم اصلا در اتفاقنامه وجود نداره. از اولش تا به آخرش توافقنامه را که ما درست کردیم دیگه بودیم، خود ما از امور برادرای